بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام و خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین همیشه همراه شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. خیلی خوش اومدید به قسمتی دیگر از سلسله برنامه های دست انداز، برنامه‌ای که به نقد رسانه ها و شبکه های وهابی و سلفی میپردازد. این برنامه را به صورت زنده از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و از طریق سایت و اپلیکیشن این شبکه میتونید به صورت زنده مشاهده بفرمایید. عزیزان بیننده با ارسال کد 313 به سامانه 3015 میتونن عضو ایتای شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف بشن. در این هفته هم مثل هفته‌های گذشته در خدمت کارشناس عزیز این برنامه استاد حجت الاسلام و المسلمین بهرامی ازاد خواهیم بود و قرار امشب شبی بسیار جذاب باشد. جناب استاد سلام علیکم، در خدمتتون هستم.
سلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. عرض سلام دارم خدمت همه دوستان گرامی، امیدوارم که همه حال شما خوب باشه، سالی و روزهایی پر از برکت و پر از معرفت داشته باشید. انشالله مباحث بسیار کلیدی و مهمی که قرار امشب عرضه بکنیم خدمت همه بیننده های شیعه و اهل سنت قابل استفاده برای شما باشه.
انشالله. خیلی متشکرم از اینکه تشریف آوردید در این برنامه. بینندگان عزیز و ارجمند، استحضار دارید که ما در قسمت‌های گذشته شبهات مختلفی رو بررسی کردیم، از جمله شبهاتی که حول حضرت زهرا سلام الله علیها و همسران رسول خدا و حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف مطرح شد رو به صورت مستند و مستدل پاسخ دادن کارشناس عزیز. و امشب یک شبیه بسیار جذاب و مطالبی بسیار عالی، و اینکه امشب میخوایم ببینیم به طور کلی پشت پرده این شبکه های وهابی چیست. اینها که در این سالها ادعا میکردند ما سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو داریم به مردم یاد میدیم و ما هستیم که توحید داریم، توحید صحیح نزد ماست و مردم بیایید به سمت وهابیت. خب امشب می‌خوایم بررسی کنیم و یک واکاوی کنیم که به طور کلی این شبکه‌ها پشت پرده‌شون چیست، از کجا تغذیه میشن و از کجا خط میگیرن و حقوقشون از کجاست. و امشب مسائل بیشتر محور در این باب هست. جناب استاد مطالب بسیار جذاب در خدمتتون هستیم.
ببینید بیننده‌های عزیز، 8 تا کلیپ امشب ما داریم، یه شب بسیار پر کلیپیه. برای اینکه ما کلیپ ها را با دقت بیشتر بتونیم تحلیل بکنیم، یه چند تا مقدمه ضروری و ساده بایستی خدمت همراهان عزیز من مطرح کنم. نکته اول اینه که الان منطقه ما آبشخور حوادث سیاسی، اقتصادی و حوادث بسیار کلیدیه که حالا خود کارشناس ها میگن سرنوشت منطقه خاورمیانه جدید، حوادثی که الان در منطقه خصوصا در بحث فلسطین و جنگی که اونجا صورت گرفته روشن میکنه. این نکته اول. نکته دوم اینه که سیاست کلیدی و قطعی جمهوری اسلامی ایران حمایت از مستضعفان عالمه، حمایت از مظلومین فلسطینه. ببینید برادران عزیز، یکی از مهمترین اصول فقهی ما که قانون اساسی امام بر اون صحه گذاشته، حمایت از مستضعفین به عبارت فقهیش جهاد ذبیه. جهاد ذبی یعنی چی؟ یعنی هر جای دنیا یک مسلمان شیعه نها، یک مسلمان اعم از شیعه و اهل سنت، حالا فرقی نمی کنه این مسلمان ایرانی باشه، خارجی باشه، یمنی باشه، عربستانی باشه، عراقی باشه، فلسطینی باشه، مسلمان تو کوزوو باشه، تو اروپا باشه، حتی تو آمریکا باشه، وظیفه عقلی، قرآنی، روایی هر مسلمانی اقتضا میکنه که اگه اون مورد ظلم واقع شد ازش دفاع بشه، ذبح ازش بشه. این سیاست کلیدی جمهوری اسلامیه. حالا بر اساس همین سیاست خب محور مقاومت شکل گرفته، نقطه مقابلش خب آمریکای جهانخوار و ایادی آمریکا مثل اسرائیل و مثل کشورهایی که تفکرات صهیونیستی، سلفی، وهابی دارن. خب این نظام با این قدرتش، محور مقاومت با این قدرتش با اینا برخورد میکنه. خب شما این صورت مسئله رو تصور بکنید، بعد حمایت کشور ما از اینها به خاطر صرف وجود بیت المقدس در اونجا نیست. چرا؟ بیت المقدس وجودش برای ما خیلی مهمه، ولی اساس حمایت ما به خاطر چیه؟ ایشون مسلمونه در فلسطین مورد ظلم واقع شده. وجود بیت المقدس هم مهمه، اونم خیلی کلیدیه، ولی اصل مبنای فقهی و اسلامی که نظام ما از اونها داره دفاع میکنه صرف وجود بیت المقدس نیست. صرف این که حالا اونا مثلا تو بعضی از مباحث سیاسی طرفدار جمهوری اسلامی ایران هستن نیست. میگه خب ما مسلمونیم، قرآن رو بهش قبول داریم، قرآن قبول داریم، دفاع میکنیم. این نکته دوم که خیلی مهمه. نکته سوم بحث واقعه بسیار بزرگ طوفان الاقصاست. خب یه عملیات نظامی از یک گروه خیلی کوچیک محور مقاومت علیه اسرائیل که قوی ترین پایگاه آمریکا تو منطقه هست شکل گرفت. تمام محاسبات سیاسی، نظامی، امنیتی، فکری، فرهنگی اونا رو به هم ریخت. خب اون واقعه عظیمی که تو 7 اکتبر اتفاق افتاد، اصلا تمام کارشناسا و تحلیلگرا الان هنوز تو عمقش گیرن که این چقدر تغییرات استراتژیک، تغییرات منطقی تو آینده روش اتفاق خواهد افتاد. خب این نکته خیلی مهمه، محل بحث ما هستش که تمام اتفاقات و دعواهایی که بین شبکه‌های وهابی رویداد، شبکه‌های تندرو و شبکه‌های وهابی رویداد سر همین قضیه طوفان الاقصی بود. ببینید تو قضیه طوفان الاقصی، خب جهان اسلام برخوردهای متفاوتی داشت. خب اکثریت قاطبه و اکثریت جهان اسلام با دشمن صهیونیستی مخالفت کرد، مقابله کرد، راهپیمایی کردن، تظاهرات کردن. حتی در کشور ما جمهوری اسلامی که الان بیش از 44 ساله این همه تحریم شدیم، این همه علیه ما اقدام صورت گرفته، یکی از علل اصلیش همین پایبندی نظام مقدس جمهوری اسلامی به حقیقت و به مظلومیت قضیه فلسطین، قضیه قدسه. خب ببینید این محور مقاومت جمهوری اسلامی به شدت حامی فلسطینه. خب حامی فلسطینه، خب سلاح میده، حمایت فکری میکنه، حمایت سیاسی میکنه، حمایت اقتصادی میکنه، اصلا حمایت جانی. خب حاج قاسم خود همین فرمانده سیاسی قدس، فرمانده سیاسی حماس اومد گفت حاج قاسم شهید القدسه. خب حمایت های متعدد، الان 7 میلیون نفر تو این کارزاری رسانه‌ای که راه انداختن اسم نوشتن برن در علیه اسرائیل در غزه وارد میدان بشن. 7 میلیون نفر خیلیه. خب اصلا تمام راهپیمایی هایی که علیه آمریکا و اسرائیل تو طول تاریخ معاصر، این شروع کنندش ایران ایرانی بوده. اینم یه مقدمه خیلی ضروری، این خیلی کلیدیه. ولی نقطه مقابلش چی؟ جریان های وهابی، جریان هایی که اینها کاملا از اهل سنت گرامی جدان، یه راهی برای خودشون گرفتن دارن میرن. یه جریانی هن که از استکبار جهانی دارن دستور میگیرن. الان میلیون ها مسلمان تو کشورهای اسلامی شیعه و سنی همه دارن علیه اسرائیل فعالیت میکنن، فعالیت های رسانه‌ای میکنن، فعالیت هایی که در کف خیابون راهپیمایی میکنن. ولی نقطه مقابلش بعضی از کشورها، خب بعضی از کشورها من نمیخوام اسم بیارم، خب اینا الان دارن تمام مواد غذایی، سلاح، لباس برای اسرائیل آماده میکنن. اینها دارن مشکلات این ژئو استراتژیک اسرائیل رو دارن حل میکنن. الان برخی از گروهای مقاومت، خب اینا برای اینکه سلاح، مواد غذایی به اسرائیل نرسه اقدام میکنن. متاسفانه برخی از کشورهای منطقه‌ای دارن دالان زمینی به اسرائیل میدن. خب ببینید کاملا طوفان الاقصی باعث شده که حق و باطل خودشا نشون بده. اونی که نقاب حمایت از اسلام و بیت المقدس سر میداد، الان دیگه شرایطی شده که واقعیت خودشا داره بروز میده. این نکته هایی که خیلی ما بایستی روش دقت بکنیم. خب جریان هایی که متأثر از وهابیت هستن از نظر رسانه‌ای هم ماها داریم میبینیم. خب این شروع این جنگ رسانه‌ای بین شبکه‌های وهابی از اونجا شروع شد. اسرائیل خبیث یک حمله به یک بیمارستان کرد. خب اینا تمام قدرتش اینه که مریضا را بکشن. حدود چند صد نفر تو این حمله کشته شدن تو بیمارستان المعمدانی. حالا کارشناس اومده داره از این کارشناس آقای خدمتی سوال ازش میپرسه، این کارشناس آقای ترشاوی از آقای خدمتی سوال میپرسه نظر شما درباره این جنایت چیه؟ کاملا داره یه جورایی اسرائیل را
تطهیر میکنه،
تبرئه‌اش میکنه، یه حرفایی میزنه که خودش هم خود آقای ترشاوی مثلا جا خورد. ببینید اون وابستگی خودشونا کامل به مبانی فکری یهودی و مبانی فکری صهیونیستی یه مقدار نشون دادن. این مقدمه بعدی ما بود. بعد حالا مباحث خیلی زیاده، انشالله من دوست دارم کلیپ ها یکی یکی پخش بشه، بعضی از مباحث خیلی مهمه انشالله ما رو کلیپ ها اگه شما موافق باشید بیشتر تحلیل کنیم، توضیح بدیم. بریم اگه
بله بریم.
کلیپ اول،
کلیپ شماله اول رو با هم دیگه ببینیم، در خدمتتون خواهیم بود.
ما که غیب نمیدانیم که در دل این چیست، تا به حال هم مدت حالا یک سال یا کمتر یا بیشتر مهمان برنامه ها بودن، در هفته دو بار، سه بار، بلکه در روزی بعضی وقتا در روز دو بار مهمان ما بودن، صحبت از فلسطین نمی شده، حادثه ای رخ نداده بوده که ما بدانیم اینها طرفدار اسرائیل هم یا طرفدار فلسطین.
خب این عذر بدتر گناهه، این عذر بدتر از گناهه. مگه موضوع فقط موضوع اسرائیل و فلسطینه؟ اینا امان فریبی نیست؟ انسان قبل از کسی رو بیاره باید سوال کنه این کیه؟ قبل از که بهش برنامه بده؟ وانگهی انسان یه جلسه دو جلسه حرف اینها رو بشنوه میفهمه چه کی هستن و چی هستن. این عذر بدتر از گناهه، این عذر پذیرفتنی نیست. و این منهج هم منهج نادرستیه. این منهج که شما برید افکار پلید بیدینان، سکولارها، ضد دینها، نوکران اسرائیل و غیر اسرائیل اینها رو بفرستید خونهای مردم و نصیحت هم گوش نکنید، نصیحت دیگران هم گوش نکنید، این روش روش نادرستیه.
بسیار خوب مشاهده کردید که جناب آقای ملازاده که دیگه پدر معنوی اینها میشه و در این سال هم خیلی فعالیت داشته در فضای رسانه، میگه که شبکه کلمه شبکه‌ای است که داره افکار سکولاریسم و ضد دین رو وارد خانه‌های مردم میکنه. مشاهده بله. کردید جناب استاد مسائلی که حالا
بله ببینید همونطوری که آقای حدادی توضیح دادن، خب ما اصلا هیچ حرفی قرار نیست از اینجا به بعد من از خودم بزنم. من الان بر فرض آقا میگید شما یک عالم شیعه هستی، شاید دنبال یه اهداف خاصی باشی، اعتراف علمای خودتون در مقابل علمای نفوذی که همین آقای خدمتی خدمتگزار اسرائیل، خود آقای ملازاده تصریح میکنه شما دارید افکار پلید سکولارها، نوکرای اسرائیل، اونهایی که ضدیت با اصل اسلام و اصل دین دارن دارید اینجا منتشرش میکنید. یکی از مهمترین علایم نفوذ تفکرات صهیونیستی تو شبکه های شماست. ببینید الان اینجا ما شبکه داریم، اگه قرار باشه هر روز من با مارکسیستا و با کمونیستا و با آتیستا صبح تا شب به اینا دو ساعت سه ساعت تریبون بدم، اینا بیان حرفاشون آزادانه، اون زهرمارهاشون و اون نکته هایی که زندگی مردم از نظر اعتقادی خراب میکنن من پخش بکنم، خب من چه فرقی با اونا دارم؟ من ریل گذاری کردم جاده صاف کنه، تفکرات خبیث و تفکرات اشتباه دشمنان خدا شدم، حتی دشمنان شیعه و سنی هم نه، دشمنان خدا، صهیونیستا آتیستا دشمنان خدا. خب ایشون هم داره همینو میگه. تو کلیپ بعدی هم یه مقدار بیشتر اینا باز کرده.
بله کلیپ شماره دوم رو هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم.
اما از هفته اکتبر، از حدود 20 روز 22 روز قبل که مسئله فلسطین و اسرائیل شد، تمام قد از اسرائیل دفاع کردن.
خب چرا شما از اول نمیدونستید که اینا اسرائیلی هم؟ این قبل از اون ایشون با وزیر اطلاعات اسرائیل نشسته بود، چرا حساسیت نشون ندادید؟ چرا مناش امیر همیشه مهمان شماست؟ این پیرمرد استعمار، دروغگو، کذاب، دو چهره، چرا؟ مشکل در روشتونه، مشکل در کارتونه، مشکل در عدم استماع نصیحت ناصحانه.
بله مشاهده کردید که این حالا هر دوشون دارن همدیگر رو به تعبیری میخونن. جناب آقای ملازاده میگه که اینها کارشناسی بله. اسرائیلی مسلک رو در شبکه هاشون دعوت میکنن.
ایشون میگه که کارشناسی شبکه‌ای که به اسم مسلمان‌ها به اسم ادعای توحید داره برنامه پخش میکنه محل رفت و آمد پیرها و متخصصها و جاسوسهای صهیونیست هاست. منوش امیر یکیشه. خب این آقا در حالی که واقعا ادعای اسلام هم اینا دارن، ادعای توحید هم دارن، اون این منوش امیر شما یه سرچ بزنید ببینید چه سابقه صهیونیستی داره، کاملا جیره خار شبکه های جاسوسی اسرائیلیه. با مقامات اطلاعاتی و درجه یک امنیتی اسرائیلشون جلسه داره. خب این شبکه‌ای که ادعا داره میخواد اهل سنت رو نجات بده در حالی که گرگی در لباسی میشه، خودش توضیح داد گفت شبکه شما محل رفت آمد پیرمردهای استعمار و پیرمردهای صهیونیست است. بریم کلیپ شماره 3، کلیپ بعدی،
کلیپ شماره 3 رو ببینیم، در خدمت خواهیم.
شما میاد اسرائیلی‌ها رو با در برنامه خود جا میدی، مناشه امیر رو در برنامه خود جا میدی، این شنونده شیعه بیچاره چی فکر میکنه؟ میگه شما یهودی هستی؟ میگه شما اسرائیلی هستی؟ مناشه امیر پیش شما چیکار میکنه؟ مناشه ها دیگه چیکار میکنه؟ صهیونیست‌های ایرانی چیکار میکنن پیش شما؟ میگه حتما باید بر علیه فلسطین حرف بزنم که شما بشناسی؟
بسیار خوب، مطالب عجیبی که اینها در شبکه‌شون مطرح میکنن.
آقا دلسوز شیعه ها شده، شیعیان که الان سالهاست به قتل رسیدن که اینها نفوذی های شبکه های وهابی و شبکه های یهودی هن، شبکه های صهیونیستی هن. اون امپراتوری عظیم رسانه‌ای صهیونیستی یکی از ایادیش همین شبکه هایی هن که با ادعای توحید به دشمن توحید و به جنگ با توحید رفتن. شما دلت برای شیعه ها نسوزه، شیعه ها تکلیفشون با شبکه های شما روشنه. واقعا من کمتر شیعه دیدم که بخواد افکار دینی و افکار اعتقادی خودشا از کسایی بگیره که شبکه‌شون پاتوق حامیای اسرائیل شده، اسرائیلی که الان شیعه و سنی براش مهم نیست. الان توی جنگ غزه تا حالا بر اساس آماری که دادن بیش از 17,000 مسلمون شیعه هم نه ها، اهل سنت کشته شدن. این آقایون شبکه‌شون محل رفت و آمد کارشناس ها و جاسوس های اسرائیلیه. توی کلیپ های بعدی بیشتر اینا توضیح میده.
بله. کلیپ بعدی شماره 4 در خدمتتون خواهیم بود.
این مسئله خواهد بود.
خب آقای نادانان میگن که اسرائیلی نیارید، این نادانیه؟ انتقاد ما از شما اینه که شما لانه جاسوسی که نمیگن لانه تبلیغاتی اسرائیل شدید، این نادانیه؟ دانایی همینه که الان خودتون داری میگی ما اشتباه کردیم؟ این داناییه؟ خودتون میگی ما نمیدونستیم، این داناییه؟
بله مشاهده کردید که آقای ملازاده دیگه رئیس کل این شبکه های وهابی برگشته به شبکه کلمه، میگه این شبکه لانه جاسوسی است.
بله لانه تبلیغاتی و جاسوسی یهودی ها و صهیونیست ها. ببینید برادران عزیز، حرف ما بازم میگم نیست، حرف آقای ملازاده است. ایشون اومده گفته که شبکه‌ای که ادعای توحید داره، شبکه‌ای که دائما به شیعه ها و اهل سنت حمله میکنه، شما خرافه پرستید، شما عقل ندارید، شما نمیدونم چی هستید، دل هستید، خودش داره میگه که آقا شما شبکه‌تون لانه جاسوسی صهیونیستا و اسرائیل. ببین برادر عزیز اهل سنت، اون کسی که پای این شبکه ها میشینی، خدا تو قرآن گفته فلینظر الانسان الی طعامه، یه غذایی که جلوت گذاشتن یه نگاش کن ببین فاسد هست، فاسد نیست، حلال حرامه. این برای یه غذایی که میخوای تناول کنی خدا اینقدر حساسیت به خرج داده؟ آیا برای غذای روحت، برای اعتقادت نباید حساس باشی؟ بشینی پای شبکه‌ای که به قول علمای خودشون لانه تبلیغاتی و جاسوسی اسرائیلیا و صهیونیستان. فکر کنم بریم کلیپ های بعدی که برسیم
به بعدی و با هم دیگه ببینیم، در خدمتتون خواهیم.
و این حرفا با این تهمت ها به هدر نخواهد.
اینا تهمت نیست، اینا با مدرکه. شما در راهی رفتید که اسرائیل رو راضی میکنه. مناشه امیر میاد پیش شما، یعنی رضایت اسرائیل. نوکران اسرائیل میاد پیش شما، یک سال، دو سال، نمیدونم چند، چه مدت پول اهل سنت برای اینا مصرف شده، یعنی اسرائیل راضی از شما، یعنی خدا ناراض از شما، یعنی راهتون درست نیست. خودتونم الان میگه ما اشتباه کردیم، ولی به اشتباه خودت اعتراف نمیکنید.
بسیار خوب، حرفای بسیار عجیبی در این شبکه ها شنیده و رد و بدل میشه. آقای خدمتی میگه که آقای ملازاده برمیگرده به شبکه کلمه، میگه که شما راهی رو دارید میرید که اسرائیل رو داره راضی میکنه، یعنی تمامی هدف شما این هست که اسرائیل راضی بشه. و چیز بدتر، شما حتی پولهای اهل سنت رو دارید در این راه، زکاتهایی که از اهل سنت نه در این راه دارن خرج میکنن.
ببینید آقای حدادی، واقعا بازم ما تأکید میکنیم این کلمه ها کلمه های یک کارشناس شیعه نیست. این همه ما تو شبکه جهانی ولیعصر علیه السلام داد میزدیم، اینا ایادی صهیونیستان. شاید برخی از دوستان عزیز اهل سنت ما باورشون نمیشد، الان یکی از کارشناسای خودتون داره این حرفا میزنه. ایشون میگه که منم تازه، ایشون میگه، آقای ملازاده میگه، میگه من حرف بدون مدرک و سند نمیزنم. میگه شما در راهی دارید حرکت میکنید، یعنی امثال خدمتی، عقیل، ترشاوی، حسینی، اون موحد و اون همه این اکره نکره هایی که تو این شبکه ها هستن، شما در راهی دارید قدم میذارید که رضایت خدا توش نیست، رضایت اسرائیل توشه، رضایت دشمن خدا صهیونیستا توشه. خب اسرائیل به نظر شما از چی راضی میشه؟ اسرائیل از یک سازمان تروریستی به نام داعش. چند سال پیش داعش تو منطقه ما بود، اینها صبح تا شب پرچم داعش رو به عنوان پرچم توحید معرفی میکردن. همین حضرات صبح تا شب فتاوای علمای حرامخوار وهابی مقیم عربستان رو پخش میکردن، بیایید برید عراق جهاد کنید، بیایید برید سوریه جهاد کنید، بیایید برید لبنان جهاد کنید، بیایید در ایران جهاد کنید، بیایید برید افغانستان جهاد کنید. خب الان اون فتاوای جهاد کجاست؟ خوابشون برده؟ یادشون رفته؟ یا نه حقیقت آقای ملازاده الان از زبونش جاری کرد، شما دنبال رضایت اسرائیل هستید. خب الان این همه صدها میلیون نفر از دوستان اهل سنت ما، خب اینا الان همه هاج و واج موندن، میگن آقا اصلا چی شده تو دنیا؟ همه اهل سنت صدها میلیون جمعیتش منتظرن یک جمعیت چند صد هزار نفری به نام حزب الله وارد جنگ بشه. وارد جنگ هم شده، 60-70 تا شهید هم تازه داده حزب الله، وارد جنگ بشه برای نجات چند صد هزار نفر اهل سنت عزیز در غزه. اینا الان براشون سوالی، میگه خب شما فتاوای جهاد کجاست؟ خوب فتاوای جهاد نکاح میدادید، خوب فتاوای جهاد سر بریدن میدادید، خوب فتاوای جهاد کشتنی رو میدادید که اگه بگه یا علی مشرکه، خوب اینا رو فتواهاشو میدادید. پس کجایید شما؟ آیا دین شما پناه میبره به شیطان اکبر و به یک مسلمان مظلوم، کودکان مظلوم غزه نمیخواد کمکشون کنه؟ معلومه شبکه‌های شما را بودجهش از کجا میاد؟ از ملکه انگلیس، از روباه پیر انگلیس، از صهیونیست‌های بزرگ و صهیونیست‌ها و کارتل‌های اقتصادی و مالی که میلیاردها دلار سرمایه دارن، از اونجا شما پول میگیرید، دنبال رضایت اسرائیلید. خوب گفت آقای ملازاده، خدا حرف حقا تو زبان ولو شخص فاجر و فاسق هم جاری میکنه. خب روایت تو صحیح مسلم است، خدا دین خودشا یؤید بالرجل الفاسق والفاجر،
حتی کافر،
حتی حالا ما داریم، حالا تو برنامه های بعدی پاسخهایی که همین امثال عقیل و امثال این آقای خدمتی و اینا به ایشون دادن و ایشون هم متهمش کردن که نه شما هم یه سر و سرایی با حضرات صهیونیست و حضرات صهیونیست و وهابی داری، اونا اومدن اینجا گفتن. خدا را شکر تو اختلاف آقا دو تا دشمن خدا جنگ کردن، آبروی همه دارن میبرن الحمدلله به لطف خدا. پس اینا خودشون گفتن اینها دنبال کسب رضایت اسرائیلن، دنبال کسب رضایت خداوند تبارک و تعالی نیستن. خب اینا الان صبح تا شب تو شبکه هاشون، شما اگه اهل سنت عزیز، کسی که حنفیه، کسی که شافعیه، کسی که حنبلیه، کسی که مالکیه، از امام اعظم خودش تقلید بکنه، احکام دینش از اون یاد بگیره، حالا شیعه به کنار، احکام دینش از ائمه بزرگ مذهبی خودش یاد بگیره، میگن شما به خاطر تقلید بدعت گذارید، به خاطر تقلید شما علی عز الله معذرت میخوام، این جملاتی که خودشون گفتن، شما مثل میمون هستید، تبلیغ شما مثل میمون هستید که بدون هیچ دلیل و مدرکی از یکی دارید تقلید میکنید، شما گمراهید، شما بدعت گذارید، شما جهنمی هستید. به اهل سنت عزیز که دارن آقا دین خودشون از علمای درجه یک خودشون میگیرن، از شافعی میگیرن، از احمد ابن حنبل میگیرن، اینا مشکلشون الان شده اینها بیافتن شیعه را با شیعه، شیعه را با اهل سنت، سنی را با اهل سنت، یکی ها بگن صوفیه، یکی ها بگن مثلا ماتوریدیه، یکی ها بگن به هر کدوم یه عنوانی بزنن، خب مسلمانان را بندازن به جون هم. خب این کسب رضایت اسرائیل در همینه، کسب رضایت اسرائیل در این نیست که میلیون ها نفر شما بیارید تو خیابون ها کمک بکنن به مردم غزه. الان تو یکی از کشورهای منطقه همین آل سعود و آل یهود، الان شما توی منطقه توی همین عربستان انواع و اقسام جشن‌ها، دنس‌ها، رقص‌ها، سگبازی‌ها، همه چیز حلال دارن هم انجام میدن، هم موقع حکومت شده این، ولی کمک به غزه چی؟ فقط کافی آقا 500 نفر یه جا جمع بشن بگن مکبر اسرائیل، ببینید چه برخوردی باهاشون میشه. خب شما علما کجا هستید؟ شمایی که صبح تا شب میگفتید تقلید حرامه، هر کسی تقلید بکنه کشته باید بشه، بدعت گذاره، چرا الان هیچ عکس العملی نشون نمیدید؟ یا حتی تو بحث توسل، یه شیعه یه اهل سنت اگه بره کنار یه قبر توسل به قبر، اونم که بزرگان و فقها و صحابه و اینا همه انجام میدادن، اینا واسطه خودشون برای رسیدن به خداوند تبارک و تعالی قرار میدن، اینا یه شخص آبرومند حساب میکردن، میرفت اگه طرف مثلا به قبر یکی از صحابه متوسل میشد شما اونو میکشتید، فتوای میگفتید شرک اکبره، شرک روشنه، شرک بیینه، فتوا به قتلش میدادید. خب این فتوا به قتل به سود کیه؟ به سود همین اسرائیله. چون اگه مسلمونا به خاطر نزاهای اعتقادی، نزاهای مذهبی به جون هم بیفتن، این وسط کی سود میبره؟ اسرائیل. الان شما هیچ سودی به کشورهای اسلامی نرسوندید. خدا را شکر یکی از کارشناسای درجه یک خودتونم اومد ماهیت واقعی شما شبکه های وهابی و صهیونیستی یا لو داد، خانه شما، شبکه شما لانه جاسوسی صهیونیست هاست. بارها این آقای ملازاده گفته. خب فکر کنم کلیپ های بعدی هم باشه که برسیم،
میام برنامه رو جناب استاد ببینیم و برخواهیم گشت ادای مطلب رو خواهیم شدید، میام برنامه میبینیم و در خدمتون خواهیم بود.
افتخار عالم یار علم داره هنی، جانم به قربان تو یا ام الحسن ام الحسین، ام الحسن ام الحسین، مولا دو زانو در بغل بانو صدایش کرد، او را سفارش بر تمام بچه هایش کرد، ویژه سفارش بر حسین و کربلایش کرد، گریه برایش کرد، یا حضرت زهرا صدیقه کبرا، یا حضرت زهرا صدیقه کبرا، بر عاشقان مبتلا روح الامین دادین سلا، با فاطمه قوغا شود شبهای جمعه کربلا، شبهای جمعه کربلا، شبهای جمعه حضرت زهرای مرضیه، با هاجر و با مریم و حوا و آسیه، آیت فریشان از جنان در دشت ماریه، در دشت ماریه، گوید حسینم کو محمد حسینم کو، نور دو عینم کو.
صلی الله علیک یا سیدتی و مولاتی یا فاطمه الزهرا. تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، و امیدوارم که خداوند متعال تمامی ما شیعیان حضرت زهرا سلام الله علیها رو از پیروان خالص آن حضرت و 12 امام برحق از نسل ایشان قرار بدهد. بینندگان عزیز و ارجمند، با ارسال کد 313 به سامانه 3015-1515 میتونید عضو بستر فضای مجازی ایتا بشید و در حال حاضر شماره ها هم زیرنویس خواهد شد و بینندگان عزیز میتونن از طریق تماس تلفنی با برنامه خودشون تماس داشته باشند و تماس بگیرند و سوالشون رو از کارشناس ارجمند بپرسند. صحبت به اینجا رسید که خب این کارشناسان وهابی یکی یکی دارن همدیگر لو میدن و نقاب از چهره پوشالی همدیگه بر میدارن، یعنی قشنگ تصریح میکنن که شبکه هاشون لانه جاسوسی صهیونیست و اسرائیل است. از اینجا به جناب استاد کلیپ دیگری رو باید ببینیم.
بله، کلیپ شماره 6.
کلیپ شماره 6 رو با هم ببینیم و در خدمتتون خواهیم بود.
اگر شما پول از تبرعات جمع میکنید، از زکات و صدقات جمع میکنید که جایز نیست، حرامه، که برای یک عالم مسلمان در سراسر دنیا فتوا نداده که پول زکات جمع کنید، پول زکات جمع کنید برای نشر افکار بیدینان، این هیچ کسی فتوا نداده، این شما سر احوای خود کرده اید. اگه پول یه دولت به شما میده که به شما دستور میده این کار رو بکنید، که نگید ما تلویزیون اهل سنتیم، نگید ما زکات جمع میکنیم، نگید ما تبرعات جمع میکنیم.
بسیار خوب، یکی یکی دارن نقاب از چهرهای پوشالی یکدیگر بر میدارن. یک جمله بسیار عجیب و تأسف باری گفت شما آقای ملازاده، و اون این که این شبکه های وهابی که لانه جاسوسی صهیونیست هستند، سالهاست که دارند از زکات عزیزان اهل سنت استفاده میکنن و با استفاده از زکات برادران اهل سنت نشر اکاذیب صهیونیست رو میدن. بسیاری مطلب عجیب و ناراحت کننده،
بسیار عجیبه، بسیار عجیبه، انسان واقعا تعجب میکنه. طرف کشاورزه، کارگره، عرق میریزه، زحمت میکشه، پول جمع میکنه، ظاهر این علمای وهابی رو نگاه میکنه، فکر میکنه این آقایون دارن علم دین و توحید رو نشر میدن، در حالی که خبر ندارن که اینها پول زکات، پول زحمات، پول عرقه های اینا رو میگیرن، زحمات اینا رو میگیرن، خرج چی میکنن؟
نشر
اکاذیب و خرج رضایت صهیونیستا و اسرائیل. دیگه بازم تاکید میکنم حرف کارشناس شیعه
نیست،
حرف آقای ملازاده هست. این آقای ملازاده نه خط و ربطی با ما داره، نه خط و ربطی با شیعه داره، نه خط و ربطی هم با نظام جمهوری اسلامی داره.
ضد شیعه،
ضد امام هست، کلی هم ضد امام زمان علیه السلام و ضد اعتقادات شیعه ایشون برنامه رفته. خب داره خودش داره داد میزنه. آقای شبکه، آقای خدمتی، امثال عقیل و غیرهم دارن پول شما اهل سنت رو میگیرن به اسم زکات برای ترویج معارف دینی، خرجه اسرائیل و خرج انسانهای بیدین و خرج صهیونیستا میکنن. بعد یه نکته دیگه گفت اگه از یک کشوری شما پول میگیرید، قطعا اینا از عربستان پول میگیرن، این همه هزینه های سنگین به قول خودشون میلیون ها تومان، میلیون ها دلار هزینه شبکه‌شون بشه. خب اینها را از دلارهای امارات، دلارهای آل سعود میگیرن، خرج فتواهای مضحک، فتواهای خنددار، فتواهایی که هدفش اختلاف افکنی بین مسلمان با مسلمانه. یه دونه فتوا اگه از این حضرات شما دیدید که آقا امروز جنگ و جهاد علیه اسرائیل در همین جنگ غزه واجبه، مردم پاشید برید اقدام بکنید. آقای خدمتی، من تحدی میکنم اگه شما واقعا وابسته به اسرائیل نیستی، بیا علنا فتوا بده شما بر هر مسلمان اهل سنت، چه وهابیش چه غیر وهابیش، واجبه که اسلحه دستش بگیره بره علیه اسرائیل وارد جنگ بشه. اگه جرأت داری، اگه راست میگی، این فتوا رو بده. خودت هم میگی دیگه، الان شما مفتی اعظم حضرات هستید.
برنامه فقهی پرسش پاسخ هم داره تو شبکه.
بله، فتوا میده، حلال حرام خدا رو دستکاری میکنه. خب اگه شما فتوا بدی، جاش ایشون تو انگلیسه. خب اگه این فتوا رو بدی، همون دقیقه اول ملکه الیزابت که الان رفته پیش ارواح خود همین حضرات، خب بین نظرت از اونجا بیرون، معلومه فتوا نمیدی، معلومه که شما علمای حرامخوار وهابی با شبکه‌های صهیونیستی اشتراک در منافع دارید، معلومه به هم نون قرض میدید، معلومه هوای همدیگه را دارید. الان تو این اختلافاتی که الان من شبکه‌هاشون رو رصد می‌کنم، ایران این همه داره کمک به اینا میکنه، شیعیان این همه دارن کمک میکنن، اهل سنت شیعه دوشادوش هم علیه استکبار جهانی دارن کار میکنن، تمام هم مقام میشن اینه که مثلا یه چیز خنده‌دار موزیکتر، خدا ببین چقدر خنده‌دار، اسرائیل با نتانیاهو با رهبری ایران ساخت و پاخت کرده. ببینید اینها روزی نمیشه، هفته‌ای نمیشه که اسرائیل ایران رو به حمله نظامی تهدید نکنه. با این همه جنگی که بین ایران و اسرائیل الان هست، این آقا دروغ مثل روز روشن رو میاد تو شبکه ها میگه. چرا؟ چون میخواد بیاد شیعه سنی بکنه، بیاد ایرانی فارس عرب بکنه، همون سیاست انگلیس خبیث، تفرقه بندازه، دوئیت بندازه، اختلاف افکنی بکنه. خب معلومه دیگه سیاست های شما در راستای سیاست صهیونیسم جهانی و اسرائیل و انگلیس خبیثه. اینم نکته هایی بود که لازمه که خیلی ما دقت کنیم. بریم برای کلیپ هفتم.
کلیپ بعدی رو ببینیم. کلیپ شماره هفتم در خدمتتون خواهیم.
این چه منطقیه آخه؟ آقای دانا این چه منطقیه؟ مگه این آقایون که پیش شما بودن خودشون اومدن؟ شما رفتید دنبالشون؟ شما پیداشون کردید؟ مگه دنیا قحط الرجاله؟ اگر 20 میلیون اهل سنت ایران، 30 میلیون اهل سنت ایران، 20 تا 30 میلیون شخصیت ندارن حرف بزنند که شما از بیدینا رو وارد دین ستیزان و منافقان و اسلام ستیزان و کسانی که با مجاهدان و مسلمان دشمنند، اینها رو تروریست می نامند، ایدولوگتون شما و آی احراری ایدولوگشون قرار بدید، پس برای ملت پاته باد کند.
بله، مشاهده کردید که آقای ملازاده برگشت با آقای خدمتی گفت بینید تعریض و کنایه زد که این آقای دانا داره افرادی رو از اسرائیل میاره که دین مردم رو به تعبیر خودش یعنی کلن به هوا میده، یعنی اصلا یک سری صحبت
این آقای خدمتی دلسوز اهل سنت ایران شده. شما دلسوز اهل سنت ایران نباش، شما دلسوز صندلی خودت باش. همین که به مکر الهی، به لطف الهی حقایقی بر زبان ایشون جاری شد، جای شکر واقعا داره توی این درگیری ها و اینا. ببینید اهل سنت ایران، اهل سنت با عظمت ایران، نماینده هاشون این چارت وهابی نیستن. تاریخ ایران شما نگاه بکنید، پر از علمای بزرگ، علمای معتدل که اینها با شیعیان صداها سال دارن همزیستی مسالمت آمیز میکنن. شما الان برید تو شمال، توی قسطان گلستان، تو سیستان بلوچستان، توی خیلی از شهرهای جمهوری اسلامی، شیعه و اهل سنت صداها سال با آرامش کنار هم زندگی کردن. حالا این آقایون وهابیه که پول از اسرائیل میگیرن، دلسوز اهل سنت ایران شدن. اهل سنت ایران هیچ ربطی به شما ندارن. این نکته اول. نکته دومم اینه که واقعا خیلی برام عجیبه. خب اهل سنت ایران بزرگانی مثل، حالا اسم اگه من بخوام بیارم، ما هزار تا اشکال هم به اینا داریم، مانه بحثای علمی جدا ها، امثال خب بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، شما هر رشته دست میذارید میبینید آقا بزرگانش مال این سرزمینن. وقتم با شیعیان هم اینا آقا رفت آمد داشتن، کتاب نوشتن، کتابهای همو نقد کردن. حالا توی این زمان معاصر، توی 70-80 سال معاصر، یه جریانی که از صهیونیست دستور میگیره، یه جریانی که ریشه در تفکرات یهودیا داره، ریشه در تفکرات اسرائیلیا داره، اینها وارد بدنه اهل سنت شدن، یک جریانی وارد بدنه شیعه شد به نام بهائیت، به شدت علمای ما اینا رو ترک کردن و باشون دشمنی کردن. جالبه مرکز اصلی همین بهائیام الان بیت العدل اعظمشون تو اسرائیله، تو حیفای اسرائیله، یک ساختمان‌های تو اسرائیل که وجب به وجب زمین براشون مهمه، کشته اینا میدن برای زمین، یک ساختمونه بسیار بزرگ اختصاص دادن به اینا. بعد داخل شیعه بهایی ها بودن، داخل اهل سنت سیاست استکبار جهانی همین وهابی ها و همین آقایون به اصطلاح سلفی بودن، سلفی هایی که تفکرات وهابی دارن. خب اینا نفوذی های انگلیس هم، نفوذی های استکبار جهانی هم، به تصریح همین آقای خدمتی. کلیپ فکر کنم آخری هم اگه
بله، کلیپ آخر و کلیپ شماره هشتم رو ببینیم، در خدمتون خواهیم.
واضح تر بگم اگه اینطوری شاید مبالغه باشه، هنوز به جایی نرسیدید، عذر میخوام از نیار، هنوز به جایی نرسیدید لانه مزدوران اسرائیل شدید، لانه دو عاشقان اسرائیل شدید، لانه مناشه امیر شدید. فرق شما با تلویزیون خودش ایران اینترنشنال مینامه و در واقع اسرائیل اینترنشناله، فرق شما با اونا چیه؟ برای که پاسپورت بگیره، شما که پاسپورت گرفتید، برای که آقای مدیر که آقای عقیل برای که پاسپورت بگیره، دین آدم بفروشه که بخاطر یه پاسپورت، بخاطر این کارا بچگانه، این کارا ضد دینه، ضد عقله. لیکن نصیحت گوش نمیکنید. وقتی انسان میاد نصیحت تا میکنید، عربده میکشید، دوام میکنید، اهانت میکنید.
بسیار خوب، مشاهده کردید که آقای ملازاده برگشته به شبکه کلمه، که شما که هنوز اصلا به هیچ جا نرسیدید، شدید لانه مزدورهای صهیونیست.
آقایون تازه به دوران رسیده، به قول همین آقای ملازاده، یه مش تازه به دوران رسیده بیریشه اومدن خودشونو با نقاب دین، با نقاب اهل سنت، ولی با حقیقت صهیونیستی و با هدف تأمین رضایت حتی اکثری اسرائیل، اینها آمدن به قول همین آقای ملازاده دارن عربده کشی میکنن، دارن شیعه را با اهل سنت دشمنی بینشون میندازن. این آقایون خودشون هم دارن میگن دیگه، اهداف پلید دنیاوی برای گرفتن یه پاسپورت، برای اینکه اقامت این آقایون توی آمریکا و انگلیس داشته باشن. ببینید اینها کسانی هستند که دنیای خودشون براشون خیلی مهمه، دین و جان هزاران مسلمون و جان 4-5 هزار کودکی که الان توی غزه است به خاک کشیده شده، اینها را کورا نمیبینن، فقط جیب خودش دلار عربستان و سعودی میبینه با پاسپورت آمریکا و انگلیس. اینا فقط براشون همینا مهمه، به گفته همین آقای ملازاده. ما خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم جناب استاد، مطالب بسیار قابل استفاده و عالی بود. بینندگان عزیز ارجمند، تماسی داریم جناب آقای محمد از اصفهان. سلام علیکم. هنوز بس نشد. بله جناب استاد، اگه ادامه حالا
سلام. بله خب، نکته هایی که حالا خدمت بیننده های عزیز ما گفتیم، انشالله که ازشون میخواییم بدون تعصب، این برنامه ضبط میشه، در شبکه قرار داده میشه، بدون تعصب بارها این کلیپ ها رو ببینید، بشینید ببینید، بارها دقت بکنید رو مضمون این کلیپ ها، رو محتوای این کلیپ ها، بشناسید عقلتون، فکرتون، روحتون رو دارید به کی میسپارید. من آیه قرآن خدمت بیننده های عزیز خوندم، فلینظر الانسان الی طعامه، اون غذایی که انسان جلوش میذاره رو باید ببینه اون غذا چیه. شمایی که پای شبکه‌های ماهواره‌ای حضرات می‌شینید، شمایی که تو کانال‌هاشون عضوید، شمایی که پیج‌های اینا، کلیپ‌های اینا رو می‌رید می‌بینید، بدونید ظاهر کاملاً اسلامی، ادعا کاملاً توحیدی، ولی هدف رضای کسب رضایت 100% اسرائیل، هدف پر کردن جیب از دلارهای آل سعود، هدف گرفتن پاسپورت آل سعود، گرفتن پاسپورت انگلیس و آمریکا. انشالله که خدا کنه
تماماً
که
تماماً نفاق کامل،
بله نفاق کامل، کاملا در راستای استکبار جهانی.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب استاد. اتفاقاً فرمان، حالا من نمیدونم تماسشون وصل شده یا نه. بله بینندگان عزیز ارجمند، تماس تلفنی داریم جناب آقای آقا محمد از اصفهان. سلام علیکم، در خدمتتون هستیم، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما موجود محترم و
از
من خواستم بگم که تشکر میکنم از برنامه خوبی که دارین و الحمدلله ما استفاده میکنیم، مخصوصا برنامه های کارشناس عزیزمون رو من پیگیری میکنم، واقعا لذت میبرم که این همه زحمت میکشن و مطالب فوق‌العاده علمی هم مستند، خدا رو شکر ما استفاده میکنیم از این که هر حرفی که ایشون میخوان بزنن همش مستنده. اما یه چیزی که امشب خیلی دلی منو به درد آورد، نه از این باب که مثلا حالا توقع داشته باشیم این آیه خدمتی مثلا خدمت گذاری مسلمان ها باشه. نه، از اینا که هیچ توقعی نداریم ما، خدمت گذارانی صحیح نیست من. ولی این دلی من به درد اومد که چطور امکان داره از یه همچین آدمایی که خودشون رو لو میدن، این آقای ملازاده، این طرفایی که زد از آقای خدمتی، اون برنامه هایی که پخش کرده، اینها خودشون دارن خودشون رو لو میدن، چطور امکان داره که این اهل سنتی عزیزی ما میشینن به برنامه هایی اینا توجه میکنند و میشینن پای برنامه هایی اینا که در حقیقت نونشون از خون مردمی حواس داره تأمین میشه، میشینن به اینا اعتماد میکنن. اینا یه همچین کلا بردارایی هم آج آقا آقای مجری محترم، اینا واقعا یه همچین آدم هایی هستن. ما موندیم چجوری اهل سنت به اینها اعتماد میکنن؟
چرا من میدونم کسی از اهل سنتی که منصف باشه به اینا اعتماد بکنه؟ مگه دوستان عزیزی که واقعا فریب ظاهر این حضرات رو بخوره، باطن گرگ صفت اینا مگه براشون روشن نشده باشه که با برنامه امروز فکر کنم آقا محمد دیگه خیلی بعیده کسی این باطن اسرائیل صفت اینها رو نشده براشون.
بله بله دقیقا فرماشون رو حضرت استاد درسته. بله منم همین رو خواستم عرض بکنم، بگم دیگه این برنامه خود یادا تموم شد برای هر کسی که بخواد ادعا بکنه بگید مثلا این آیه خدمتی عالمی دینه یا مثلا شبکه کلمه اینها در حقیقت دارن سنتی پیغمبر رو اجرا میکنن. نه، اینا با این برنامه شما دیگه آب پاکی و ریخ رو دستی همه و تبیین کرد که بدونن مردم، بدونن اهل سنتی عزیز ما، بدونن اینا چه بلا نسبتشون، چه جانورایی هستن این وهابیت، ببینن که اینا چه کلاهبردارایی هستن. اینا حتی از آقا من اینا میخوام بگم، اینا حتی به اهل سنتی که مظلوم رو گرفتارن الان تو اون سرزمین های اشغالی، حتی با خون اونان دارن معامله میکنن. یعنی بله. به هم مذهبی های خودشون هم رحم نمیکنن. حالا دیگه ببینن اگه خدای ناکره اینا فردا بخوان بیان مثلا به سمت ایران، مطمئن باشن عزیزان اهل سنت ما اینا حتی به همون سنی های ایران هم رحم نمیکنن. اینا خیلی آدم های نامردی هم. بازم تشکر میکنم
از لطفشون.
خیلی متشکرم جناب آقای محمد، به اون نزدیک که با برنامه خودتون تماس گرفتید. بله دیدید که خوب نظر بیننده
بله نکته‌های خیلی دقیقی آقا محمد دوست عزیز ما اومد مطرح کرد، بیننده گرامی. حالا یه نکته هم از حیث جریان شناسی خدمت بیننده های عزیز ما توضیح بدیم. الان چی میشه؟ ادعی در ظاهر عالم دین در راستای کسب رضایت حد اکثری دشمنان خدا قرار می گیرن. ما یه نقب بزنیم به تاریخ صدر اسلام، ما مراجعه می کنیم به تاریخ صدر اسلام، مواجهه با یک عالم نمایانی مثل همین شبکه های وهابی یهودی می شیم، می بینیمشون. واقعا ردیابی که ما تو تاریخ می کنیم، نگاه جریانی که به تاریخ می ندازیم، کاملا خط و ربط های اینا رو با اون مبانیشون ما مشاهده می کنیم. یکی از همین آقایونی که در حزب امویه، خب ریشه بنی امیه تفکراتشون انطباق حد اکثری با تفکرات یهودیا داره. حالا باید بشه که یه چند تا برنامه مفصل انشاءالله اگه خدا توفیق بده ما اینا رو برای بیننده های عزیز باز بکنیم، توضیح بدیم. خب یکی از همین افرادی که به شدت حول همین بنی امیه میچرخیده و بهشون خدمت میکرده، عبدالله ابن عمرو ابن عاصه. خب پدر ایشون عمرو عاص دیگه شناخته شده برای همه دوستان هست، از اون سران مشرک علیه پیغمبر سالها پیغمبر ایشون اذیت کرد، پیغمبر را تمسخر کرد، بارها جنگ رسانه‌ای علیه پیغمبر عمرو عاص
که با پدرش هم حتی تبعید شد به طور
خانواده‌شون کلا اینا پدر و پسر دشمنی دیرینه با پیغمبر داشتن. بعد دیگه سالهای آخر وقتی دید دیگه قدرت ندارم، از ظاهر شرک پناه برد به شرک درونی و نفاق. پسرش عبدالله خب اینم همینطوری بوده، ایشونم در جنگهایی که امیرالمؤمنین علیه السلام با معاویه داشته، ایشون عبدالله توی سپاه معاویه بوده. بعد یه ماجرای خیلی عجیبیه که میخوام بگم اینها وابسته به تفکرات یهودی هستن. یک سندی از منابع معتبر اهل سنت خدمت دوستان عزیز نشون بدم. اتاق فرمانی سند اگه نشون بدید، کتاب البدایت و النهایه جلد دوم. خب این از معتبرترین کتاب‌های تاریخی اهل سنت مکتبة المعارف. این کتاب چاپ کرده صفحه 298 299. خب یک ذیل یک آیه یک روایت‌های عجیب و غریبی از عبدالله ابن عمرو ابن عاص وارد شده. خب این بنده خدا مفسر قرآن ابن کثیر مونده با این روایات چیکار کنه؟ ایشون در صفحه 299 میگه قول تو، نظر خودش درباره این حرفای فرزند عمرو عاص میاد میگه، میگه قول تو و هذا غریب جدا. این حرفایی که فرزند عمرو عاص داره خیلی عجیب و غریبه. میگه و کأنه من الزاملتین اللتین اصابهما عبدالله ابن عمرو یوم الیرموک. میگه گویا، در حالی که قطعا همینه بر اساس سندهای دیگه، گویا این تفکرات، این احادیث، این اسرائیلیات در فهم قرآن که با ذره‌بین و با نگاه یهود شما بخوای قرآن پیغمبر و قرآن اسلام رو بفهمی، میگه گویا این از همون دوتا، این از همون خورجینی بوده که، خورجین کتابی بوده که عبدالله در جنگ یرموک از یهودیا ایشون به غنیمت گرفت. خب شما تصور بکنید یک کتابخونی کتابشون داشته، حرفای یهودی‌ها رو یکی یکی به اسم دین، به اسم تفسیر قرآن در میان مسلمان‌هایشون نشر می‌داده. و کان فیه ما اسرائیلیات. خب این حرفا اسرائیلیات، تفکرات بنی اسرائیلی هم در این احادیث خیلی زیاد بوده و بسیاری از منکرات و بسیاری از حرفای عجیب و غریب از ایشون باقی مونده. ببینید بیننده های عزیز، عبدالله ابن عمرو ابن عاص داره تفکرات یهود نشر میده، الان هم امثال بگید خدمتی و عقیل و اینام شده شبکه‌شون لانه جاسوسی اسرائیل، لانه نشر عقاید اسرائیلی. این ردیابی شما بکنید، یعنی یه مورد من مثال زدم، مثال‌های متعددی از کعب الاحبارها، تمیمه داری‌ها، معاویه ابن ابی سفیان‌ها، عبدالله ابن سلام‌ها، متعدد ما مثال داریم. انشالله اگه فرصت بشه توضیح بدیم اینا را.
انشالله فرصت که نیستش. نه استاد خیلی متشکرم از این که مطالب بسیار عالی. 5 دقیقه وقت هست، اگه تو 5 دقیقه تموم میشه که
نکته اگه باشه. حالا یه نکته دیگه هم ما در بحث چالش که آخر برنامه ها رو ما اختصاص میدادیم به چالش. چالش امروز فکر کنم چالش شماره 7. ببینید اهل پژوهش، اونی که واقعا دنبال تحلیل منطقی و عقلایی قضايا هستید، الان ما با برخی از دوستان عزیز حرف میزنیم، یک جوری خلیفه اول و خلیفه دوم خلاف قطعیات تاریخی یک جوری اینا رو معرفی کردن که اصلا آقا اینها یک قدیسه به تمام معنا. اینها انگار هر وقت پیغمبر رو میدیدن، هر وقت فرزندان پیغمبر رو میدیدن، از شدت عطوفت اشک از چشماشون جاری میشد. اینها آزارشون به یه مورچه نمیرسه. بعد آقا میگن مگه امکان داره، مگه میشه خلیفه اول دستور بده یا حمله کنه یا خلیفه دوم حمله کنه، لگد بزنه، آتش بزنه خانه دختر پیغمبرو. ببینید اصلا روش بنی اسرائیل و روش یهودی هم همینه، یک حاله ای از قداست دور این افراد میکشه که اینها این گناهان، اون فسادها، اون حمله هاشون کلن مخفی بمونه، در حالی که ما مراجعه میکنیم به سیره و روش زندگی حضرات. روایت در صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر صفحه 1133 حدیث 4608، ماجرا از اینجا شروع میشه. جناب عایشه گردنبندش رو گم میکنه، از قضا چند ساعت وای میستن. خب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سر مبارک خودش در دامن همسرش قرار داده عایشه، ابوبکر بدون اجازه وارد میشه، چنان ضربه ای فلکزنی لکزتن شدیده، چنان ضربه‌ای با مشت و لگد به پهلوی عایشه میزنه که خود عایشه میگه فبیل موت، نزدیک بود من اصلا از دنیا برم از شدت ضربه. بابا کسی که به دختر خودش، این دخترم همسر پیغمبره، در حریم خصوصی پیغمبره، رحم نمی کنه و اینجوری لگد میزنه، آیا اینقدر قدیسه که به خاطر مطامع سیاسی، به خاطر پول، به خاطر رسیدن به ریاست و خلافت حمله به دختر خانه پیغمبر نکنه؟ آیا اینو واقعا شما بعید میدونید؟ منابع دیگر هم ما مراجعه میکنیم میبینیم همینه. منابع دیگه در کتاب استیاب، خب کتاب استیاب از معتبرترین کتابهایی که شرح حال صحابه هست، صفحه 933 در شرح حال یکی از صحابه، ایشون میگه که خبر به ابوبکر رسید که اتفاقی افتاده. ابوبکر دستور داد، تصمیم جدی گرفت که ان احرق علیهما بیتهما، یالا حمله کنید خونه فلان شخص فلان صحابی رو آتش بزنید. اصلا روش و سیره اینا لگد زدن، آتش زدن بوده. اینا خیلی بعید ندونید. نکته بود که انشالله
قابل خیلی متشکرم جناب استاد، مطالب بسیار عالی و آموزنده و قابل استفاده بود. خیلی تشکر می‌کنم از بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه همراه ما بودید و با نگاه‌های گرم خودتون ما رو همراهی کردید. خیلی متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.